عزیزی که اسم قشنگشو برامون ننوشته، نوشتن که تو پیامشون اخبار نجومی که توسط خانم مصطفی زاده در ابتدای برنامه گفته میشد آیا حذف شده؟ بعد نوشتن شب همگی سرشار از موسیقی آرامش بخش سوسوی ستارگان و انوار ماه. این موسیقی آرامش بخشی که بشیر جعفری نیا تهیه کننده محترم برنامه انتخاب کردن تقدیم شما. و چرا که حذف شده باشه، ما بخش اخبار بخشیه که مورد توجه بسیاری از شنوندگان ما مخصوصا خود من هستش که هممون منتظریم ببینیم که از دنیای نجوم چه خبر. خانم ساناز مصطفی زاده سلام و شب شما بخیر.
سلام به شما و شب بخیر میگم. بریم سراغ خبرهای این هفته. از مریخ نورد کنجکاوی میخوام شروع کنم که به منطقه جدید مطالعاتی خودش رسیده، منطقه کیمبرلی، که 4 گونه از صخره‌های مختلف در این منطقه یافت میشه و منبع غنی از مواد مطالعاتی رو قرار هستش که به زودی در اختیار کنجکاوی قرار بده. انتظار میره که با دسترسی به این مجموعه از مواد، این مریخ نورد گسترده‌ترین تحلیل‌های خودش پس از ترک منطقه قبلی که یلو نایف بی نام داشت و در سال گذشته اون رو بررسی کرد برسه. کنجکاوی، البته این هم بد نیست اشاره بکنیم که توی منطقه یلو نایف بی که سال گذشته اون اکتشاف کرد، شواهدی از جریان‌ها و دریاچه‌های باستانی یافتش که حضور، در واقع احتمال حضور حیات میکروبی رو در میلیاردها سال پیش در این منطقه مطرح کرد. فعالیت کنجکاوی در این منطقه قرار هستش که یک توقف موقتی باشه در سر راه مریخ نورد به مقصد نهایی خودش که همون کوه شارپ هست. در مورد کوه شارپ هم قبلا صحبت کردیم، ولی من بازی اشاره میکنم که کوهپایه‌های کوه شارپ تاریخ تغییرات محیطی در واقع مریخ رو در طول زمان در دل خودش جای داده و کنجکاوی قرار هستش که در حین بالا رفتن از این کوه تاریخ در واقع گذشته مریخ رو مثل کتابی ورق بزنه و مطالعه بکنه. کنجکاوی از زمان فرودش روی سیاره سرخ که امروز هم صحبتش زیاد شد در برنامه، حدود 6 کیلومتر راه پیمایی کرده، اما تا رسیدن به مقصد نهایی خودش حدود 8 کیلومتر دیگه راه داره و به گفته مقامات رسمی کنجکاوی باید تا نیمه سال جاری میلادی در این منطقه بمونه. بریم سراغ یکی از قمرهای زحل، قمر هیجان انگیز انسلادوس که یکی از 62 قمر زحل هست. از این بابت میگم هیجان انگیز که احتمالاً توی برنامه هم اگر دوستان خاطرشون باشه راجعش صحبت کردیم. این قمر، قمر منحصر به فردی هستش که مکانی هستش که یخفشان داره، یعنی مثل زمین ما که آبفشان داره و آب از سطحش ترشح میشه، از انسلادوس هم یخهای به سمت فضا پرتاب میشه هر چند وقت یک بار که در واقع نشون میده که احتمالاً لایه، البته ما میدونیم که سطح این قمر در واقع یخی هستش و از قبل مورد توجه در واقع دانشمندان بوده به خاطر احتمال وجود آب در زیرش. اکنون فضاپیمای کنجکاوی که سالهاست به دوره، ببخشید، کاسینی که سالهاست به دوره زحل میگرده، داده های جدیدی رو فرستاده که در واقع این فرضیه رو تقریبا اثبات میکنه. درست. از آخرین عبور کاسینی که نزدیکی انسلادوس بود، یه تغییراتی در سرعت در واقع این فضاپیما که وابسته به تغییرات گرانشی بود رخ داد و مخصوصا یک ماده غیرعادی در قطب جنوب این قمر مشاهده شد که بررسی های در واقع دانشمندان به این نتیجه رسیده که ظاهرا اقیانوسی در قطب جنوب انسلادوس وجود داره که دیگه احتمالش تقریبا نزدیک به یقین شده و قرار هستش که کاسینی تا مهر 96 که زمان پایان ماموریتش هست سه بار دیگه به نزدیکی انسلادوس بره و این داده ها و جزئیات خصوصا قطب جنوب این قمر رو بیشتر بررسی بکنه. من فقط یه اشاره هم بکنم که پیش از این سازمان های فضایی مثل ناسا و اسا ماموریت های زیادی رو برای رسیدن به اروپا، یکی از اقمار گالیله مشترک سطحش پوشیده از یخ هست و احتمال آب در زیر قمر وجود داشت رو همیشه احتمالش رو میدادن و برای اون برنامه ریزی میکردن. اکنون در واقع انسلادوس هم به این لیست اضافه شده و ممکنه که ماموریتی در آینده حالا نچندان دور برای این قمر تعریف بشه و
درسته.
در واقع وجود آب مایه در هر جایی از منظومه شمسی میتونه یک قدم بسیار بزرگ برای یافت حیات، حالا نه به اون در واقع چیزی که ما تصور داریم حیات هوشمند، و حتی برای شناخت بهتر سیاره خودمون رقم بزنه.
درسته؟
من از یکی از خبرهام که در واقع راجبه پدیده رصدی امشب بود میگذارم، آقای ابراهیمی لطف کردن مفصل راجبه مقارنه
بله
ماه و مریخ توضیح دادن. فقط در آخر میخواستم یه اشاره بکنم به در واقع یک خبر خوب که شنبه همین دو روز پیش اعلام شد. مرزهای بیکران فضا رو احتمالاً دوستان به خاطر دارن، با اسم آقای برزو که چند بار توی برنامه حضور داشتن. خبر خوب این هستش که مرزهای بیکران فضا دوباره قرار هست منتشر بشه، البته نه به صورت این نسخه چاپی بلکه به صورت نسخه الکترونیکی. این خبر رو شنبه گذشته آقای برزو اعلام کردن و قرار هست سردبیرش هم خود شون باشن. ضمن این که در کنار این خبر آغاز افتتاح کانون فضایی ایران هم که زیر نظر شهرداری قرار هستش باشه هم اعلام شد. من از همینجا به زحمات بی‌شائبه آقای برزو در واقع ازشون تشکر میکنم و براشون از طرف همگی تیم چراغ خاموش و همه علاقمندان به علوم فضایی آرزو میکنم که به در واقع برگه های این مرزهای بیکران فضا برگه های الکترونیکی همطور گسترش پیدا بکنه و ایشالله به نسخه چاپی هم برسه و محفظ
باشه. انشالله. خیلی متشکرم از شما خانم مصطفی زاده. خبر دیگه ای بازم هست از دنیای نجوم؟
خبر هست ولی خیلی خبر مهم نیست. من حالا نمیدونم اگر فرصت هست میتونم مثلا
چرا که نه، ما خوشحال میشیم بشنویم.
به کنجکاوی باز برمیگرده اشاره بکنم. هفته گذشته یک تصویر عجیب منتشر شد راجبه کنجکاوی که نشون میداد یک جسم براق درخشان در تصاویر اون ثبت شده که سر و صدا خیلی زیادی کرد و حتی خیلی ها حالا و به شوخی به موجود هوشمند مریخی و اینها تشبیه کردن که حالا داره انگار با آینه جیبی خودش قصد داره با دانشمندان ناسا شوخی بکنه. اما و حتی انقدر این خبر جدی شد که مجبور شدن در واقع مقامات ناسا این موضوع رو بررسی بکنن و به اصطلاح یه توضیح علمی بدن. به گفته در واقع مقامات یعنی برداشتی که شده، چون با توجه به این که این نورها در هر دوشون در روز دیده شدن و خورشید از زاویه مشابهی در غرب و جنوب غرب مریخ 90 درجه ارتفاع کمی میتابه، منشأ این نقطه نورانی رو بازتاب نور از خورشید به سطح صخره‌ای از مریخ نسبت میدن. البته هنوز دارن این رو بررسی میکنن ولی تقریبا مطمئنی که علت دیگه نداره و شاید هم این یکی از در واقع مجبور به توضیح دادن شدنه جلوگیری از بروز هر گونه شایعه‌ای بود که بد نبود. من چون خیلی خبر خاصی نبود توی اخبار نگنجوندم ولی بد نیست که بهش اشاره بکنم. هیچ چیز خاصی نبوده و احتمالاً بازتاب نور خورشید به سطح یکی از صخره‌های مریخ بوده.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم مصطفی زاده. خیلی ممنون که امشب هم همراه ما بودید در رغم کسالتی که داشتید و از طرف همه بچه ها آرزو میکنم که سریعتر حالتون خوب بشه و انشالله روزهای خوشی داشته باشید.
من هم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار میدید. شب شما بخیر.
سلامت باشین و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
سلام، کتابی که این هفته معرفی میکنم در جستجوی بسگیتی امکان پذیری هایی در موازات نام دارد که از انتشارات مازیار به ترجمه رامین رامبود به چاپ رسیده است. در پشت جلد این کتاب نوشته شده است: لحظه پیش چشمتان به این کتاب خورد، آن را برداشتید، براندازش کردید و اکنون دارید این سطرها را میخوانید. بسیار عالی، شاید با نگاهی به مطلب آن را بخرید، شاید هم نه، ولی آیا امکان ندارد که شما در جهانی دیگر دست به این کارها نمیزدید؟ اگر شما زمانی که چشمتان به کتاب خورد از آن رو برمیگردانید و سراغش نمی آمدید چه؟ آیا شما در موازات خودتان حضور دارید؟ گیتی های موازی در جای جای دنیای علمی تخیلی وجود دارند و این امر تعجبی هم ندارد. نوشتارهای آمده در این کتاب به سود یا ضرر این ایده افسونگر از سوی برترین اندیشه وران این حوزه است که از امکان پذیری نظریه بسکیتی گرفته تا سفر در زمان را در بر میگیرند. این کتاب در 192 صفحه با قیمت 8500 تومان در دسترس شما میباشد. با سپاس از توجه شما، آریان سهرابی.
سپاس از آریان سهرابی عزیز که بخش معرفی کتاب رو به صدا و اجرای خودشون شنیدید. من ممنونم از شما که شنوندگان عزیزی هستید و ما رو همراهی میکنید و سپاس از آقای علی ابراهیمی سراجی که امشب میهمان ما هستند و دعوت ما رو پذیرفتند و درباره ما صحبت میکنن. حالا چون فقط درباره کتاب صحبت کردیم، من این پرانتز باز بکنم. دوستی حسین آقا پرسیدن کتاب مناسب درباره نجوم ویژه کودکان معرفی کنید لطفاً. لطف میکنید علی آقا؟
بله، یکی از کتاب البته در حیطه کودکان زیاد منتشر شده که در واقع اونایی که من حضور ذهن دارم این که در واقع کتاب باور نمیکنی اما در آسمان خرس بزرگی است، کتاب خیلی خوب و جالبی هست که میتونن در واقع به اون در واقع مراجعه بکنن بچه ها. ولی یک کتاب خیلی کاملی که من دیدم منتشر شده، فکر کنم انتشارات نشر آزادی اگه اشتباه نکنم، حالا به حضور ذهن ندارم، یک دایت المعارف نجوم و فضا هستش که اطلاعات خیلی کاملی داره درباره نجوم و فضا. یک سی دی هم داشت در واقع داخلش که اطلاعات خیلی خوب و کامل به جای بعد میخوان تمام اطلاعات یک جا گردآوری بکنن در رابطه فضا میتونه این خوب باشه، ولی خب بعد بخوان مثلا کارهای رصدی انجام بدن قطعا باید کتابایی مثل کتابای صورت‌های فلکی که
دیگه فکر می‌کنم اون دیگه از حوزه کودک نوجوانی خورده،
آره دیگه فاصله میگیره، ولی برای بچه‌ها در واقع خوبه. همین کتابای مثل در آسمان خرس بزرگی است، این معرفی بعضی از صورت‌های فلکی حالا به شکل عامیانه خوبه. البته برای کودکان و نوجوانان بحث صورت‌های فلکی با در واقع کتاب‌هایی که افسانه‌های صورت‌های فلکی توش باشه جذاب‌تره. در واقع کودکان اینو با افسانه ها قشنگتر و زیباتر یاد میگیرن. در واقع
حتما همینطوره. من حالا تا داریم درباره کتاب کودکان و جوان ویژه نجوم، کتاب نجوم ویژه کودکان و جوان صحبت میکنیم، اینم بگم دیروز من توی یک کتاب فروشی با یک کتابی برخوردم، کتاب نجوم ویژه کودکان و جوان، از این کتابای نقشای برجسته که داشت که باز میکنی صفحه بلند میشه،
نقش سبودی فضا اگه اشتباه نکنم، اونم کتاب بسیار خوب و عالی.
آره من خلاصه فکر میکنم یه 10 دقیقه یوروب منو سرگرم کرده بود، خدا میگم این با بچه‌ها چه کار میکنه. خلاصه که
تو خیلی این کتابا به خصوص برای کودکانی که هنوز قدرت در واقع نوشتن کم بخواد نه، مثلا مثل پیش دبستانی ها اول ابتدایی، این کتاب خیلی فوق‌العاده هستش و اطلاعات جذابی به بچه ها میده. خب بالاخره بخوان حالت سه‌بعدی با فضا رو بشناسن خیلی برشون جالبه.
راسته که من ممنونم از شما شنوندگان عزیز که تماس میگیرید و پیام میدید، سوال مطرح میکنید. الان بشیر میگفتش که سوال ها زیاد هستش، تلفن ها و پیام هام که من دارم میبینم اینجا خیلی خیلی متشکرم. من الان مطرح نمی کنم سوالای شما رو، ولی مطمئن باشید که حتما در یک باکس جداگانه سعی میکنیم تا جایی که میتونیم سوالای شما رو جواب بدیم. فعلا بحث ماه رو به یک جایی برسونیم که بتونیم ازش یه نتیجه بگیریم، یه وقت امشب دست خالی نریم از جمع بیرون، بعد حتما به سوالهای شما هم تا جایی که امکانش هست پاسخ خواهیم داد. اما بحثمون رو ادامه بدیم با علی آقا.
بله، اون در واقع بحثی که در رابطه با ماه وجود داره و اون چیزی که از ماه میبینیم، ما از روی زمین خب میتونیم ماه رو به شکل کره‌ای ببینیم که پرنوره و یک قسمت‌هایش تاریک هستش، ولی با نگاه به خود کره ما در واقع با استفاده از دوچشم و حتی تلسکوپ رفته رفته عوارض سطحی ماه رو میبینیم. البته خب من همیشه دوستانی که میان ماه رو میبینم، به خصوص با در واقع ولع تمام، و به خصوص اونهایی که میگن که خب چرا ماه رو ببینیم، مثلا بیا من رو ببینیم، من چهرم شبیه ماهه، میگم که خب شما یه بار ببینید پشیمون میشین، چون ما اون کره‌ای نیستش که ما فکر میکنیم، و در واقع مادرها قربون صدقه بچه هاشون میرن میگم قربون روی ماهه، دیگه اینجا واقعیت نداره. یعنی شما زمانی که ماه رو میبینید با یک چهره آبلگون و پر از دهانه ها و پسی بلندی‌های مختلف مواجه میشین، چهره‌ای که کلن همه از اون چیزی که از دور ماه رو میبینن خیلی فرق داره. و خب این دهانه ها هر کدومشون به خاطر برخورد بسیار شدیدی به وجود اومدن، و ما در واقع تا جایی پیش رفتیم که گفتیم که این عوارض ممکنه خیلی قدیمی باشن یا خیلی جدید باشن. خب بزرگترین دهانه‌های روی ما مثلا مثل گریمالدی یا کلاویوس تا 250 کیلومتر میتونه قوتشون باشه، که این بسیار بزرگه. فکر میکنم بخوایم مستقیم حساب بکنیم، یعنی جاده ای در نظر نگیریم، از اینجا تا کاشان باشه کم کم
قوتش میشه.
بله، که این واقعا ابعاد بسیار زیادی هستش برای یک دهانه. یعنی شما از اینجا فرضاً تا کاشان بری تا از یک سمت دهانه به یک سمت دیگه دهانه حرکت بکنی، و مثلا شما در نظر بگیرید تو این دهانه چند تا شهر و چند تا مثلا آبادی میتونه به راحتی جا بگیره. این نشون میده که برخوردهایی که با این دهانه ها انجام شده و ابعاد بسیار بزرگی رو به جا گذاشته، نشون دهنده اینه که طی زمانهای در واقع مختلف، حالا چه زمان گذشته چه الان، برخوردهای ابتدایی منظومه شمسی به خصوص خیلی زیاد بوده، و ما الان اثرات اون برخوردها رو داریم میبینیم. یعنی ماه یک کره‌ای هستش که با گذشت میلیاردها سال در واقع از شکل‌گیری منظومه شمسی داره از در واقع اون اتفاقات، سیر تحول اتفاقاتی که از ابتدای منظومه شمسی تا الان رو در واقع گذروندیم، داره یه جوری با زبان بیزمانی با ما صحبت میکنه. اسامی مختلفی هم بر روی دهانه ها نامگذاری شده. شاید یک سری از معروف‌ترین دهانه هایی که ما با تلسکوپ میبینیم دهانه هایی مثل دهانه کوپرنیک، دهانه کپلر، دهانه به خصوص تیکو هستش، که اینا هر کدوم به نام دانشمندان و افراد مشهوری نامگذاری شدن. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 16 دهانه هم به نام دانشمندان ایرانی هستش، در واقع مثل دهانه خواجه نصیر طوسی که خب یکی از معروف‌ترین دهانه‌های دانشمندای ما بودی که دهانش نامگذاری شده، دهانه‌های مثل ابن هیثم، در واقع خوارزمی، و بسیاری از دهانه‌های مختلف که حالا به نام ایرانی که البته اکثرشون در پشت ما هستن، در این سویی که ما هستیم در واقع دیده نمیشن.
درست.
این در واقع یک جور شناسنامه میشه برای هر دهانه و عارضه روی ماه. شما به عنوان یک رصدگر ماه که بخواید ماه رو رصد بکنید، نیاز دارید به یک نقشه خیلی خوب یا یک کتاب خوب که بتونید عارضه های ماه رو با استفاده دوربین دوچشمی یا تلسکوپ، به خصوص تلسکوپ، رصد بکنید و با هر یک از این عارضه ها آشنا بشید. شاید بگید خب این عارضه به چه کاری در واقع ما میاد، اصلا به چه دردی میخوره اصلا ما با اینا آشنا بشیم. حتی شما از این عارضه میتونید در یک سری از پروژه ها هم استفاده بکنید، به خصوص در واقع در زمان ماه گرفتگی جزئی، زمانی که رفته رفته هر کدوم از این، چون هر کدوم از این دهانه ها شما فرض بگیرید که انگار یک شهریه که داخل سایه زمین قرار میگیره و شما میتونید زمانهای اون رو یادداشت بکنید، دقت رصدیتون افزایش بدید، حالا حتی میتونید در واقع قوت دهانه رو حدس بزنید، حتی سرعت مداری زمین رو حدس بزنید و خیلی چیزها رو میتونید از روی این کارهای جالب انجام بدید. ولی دقت شما در رصد افزایش پیدا میکنه با رصد عوارض ما. البته چیزی که توصیه شده، یعنی مطلبی که توصیه شده اینه که شما اول ماه رو ببینید، در واقع عارضه رو روی ماه ببینید و بعد روی نقشه ببینید. یعنی اول نه روی نقشه بگید که مثلا دهانه کوپرنیک و بعد برید روی ماه دهانه کوپرنیک رو پیدا بکنید. اینجوری دهانه‌های بیشتری تو ذهنتون میمونن چون ابتدا اون رو نگاه کردید. ولی دیدن چندین و چند باره ماه و پیدا کردن عارضه‌ها باعث میشه که یک نقشه از ماه توی ذهنتون در حالت در واقع تلسکوپی هک بشه و شما تقریبا بدونید که مثلا دهانه گیرمالدی در غرب ماه، دهانه مثلا کوپرنیک تقریبا در وسط به سمت چپ ماه، یا دهانه تیکو در سمت پایین در واقع به سمت جنوب ماه متمایل هستش. سن در واقع این عارضه ها با هم دیگه همونجوری که گفتیم فرق میکنه. مثلا دهانه مثل دهانه تیکو یکی از جدیدترین دهانه های روی ماه به اثر برخورد بسیار شدید به وجود اومده و سنگ‌های بسیاره، مثلا برای چند میلیون سال قبله، چون بیشتر دهانه‌های ما دیگه از چند میلیون سال قبل انسان تقریبا جدید حساب میشن، چون میگیم برخوردهایی که ماه داشت ممکنه سن وضعیت دهانه تا چند میلیارد سال هم برسه. دهانه‌ای مثل دهانه کوپرنیک شما زمانی که به صورت عادی بخواید رصدش بکنین تقریبا از ماه شب نهم و دهم این دهانه دیده میشه، تا زمانی که حالا ماه بدر و بعد از ماه بدر هم تا مدت زیادی دیده میشه، نگاه میکنید که هر شب که ما به ماه بدر داریم یواش یواش نزدیک میشیم این دهانه پرتو افشانی عجیبی داره، رگه های دور دهانه هستش که این رگه ها در واقع به خاطر پرتاب در واقع مواد سنگی به وجود اومده، به نوعی خیلی راحت میتونیم بگیم یک بلوری از سنگ ها، سنگ در واقع این مواد مذاب باعث نوع حرارت بالا باعث تولید بلور شده در سنگ ها و به نوعی زمان که خورشید مستقیم به این سنگ ها میتابه بازتابش اون رو که شبیه انگار آینه هستش ما میبینیم از روی زمین.
من با توجه به این که حالا گفتم که سوالها رو ایشالا توی یه باکس جداگانه میخونیم ولی این یه خورده مربوطه، من اجازه میخوام که الان مطرح بکنم. نوشتن که چرا سطح ماه با اسمشون رو ننوشتن، یکاش اسماتون هم بنویسید ما بیشتر با هم آشنا بشیم. چرا سطح ماه با اینکه از جنس خاکه و خاک بازتابنده خوبی نیست و همینطور هیچ جوی هم برای بازتاب نور نداره، با این وجود سطح ماه 12% از نوری که بهش برخورد میکنه رو بازتاب میده؟
خب اول اینکه در واقع کره ماه اونجوری که در واقع دوستمون فرمودن فقط 12% رو برمیگردونه، به خاطر اینکه این به خاک میخوره. اگه ماه مثل سیاره در واقع زهره که چیزی بالغ بر 90% نور خورشید رو برمیگردونه برگرد خودش ابر داشت، قطعا نور بیشتری از نور خورشید رو برمیگردونه. ولی خب جنس خاک ماه که در واقع بسیار نرم هستش و مناطق حالا تاریکی که داره و البته نوری هم که ما از ماه میبینیم به خاطر نزدیک بودنش به زمین هستش، ما احساس میکنیم شبهایی که ما ماه رو کامل میبینیم نور بسیار شدیدی داره، به طوری که شما با تلسکوپ اگه ماه بعد رو بدون فیلتر ببینید، چون فیلتر مخصوص ماه داریم برای رصد، بعد مثلا 3 ثانیه یا 4 ثانیه حتی به راحتی چشمتون به راحتی خیره میشه به نور ما و بعد از یه مدتی چشمتون اذیت میکنه. شما چشمتون رو برمیدارید میبینید که چشم نور ما چشمتون اذیت کرده، به خاطر نور، به خاطر در واقع فاصله نزدیک ماه به زمین هستش و اینکه به علت برخورده شدید، یعنی شما خود ماه رو که نگاه میکنید روی ماه کلی نقطه های سفید میبینید که همون دهانه ها هستن، این برخوردها باعث نوعی تولید بلورهای مختلف روی ماه شده که این باعث میشه که در واقع جنس خاک ماه، در واقع سنگهای ماه به یک حالتی باشه که نور بیشتری هم بتونه برگردونه در برخی از در واقع به خصوص دهانه ماه بیشتر، برخی کمتر. ولی شما دهانه ماه رو بتونید ببینید در زمانی که ماه شب 14 دونه های سفید بسیاری میبینید که اینا هر کدوم مستلزم دهانه هایی هستش که به خاطر برخورد به وجود اومده، بلوهایی که تولید شده و نور شدیدی که در واقع از بعضی از این دهانه حتی میتابه و اینها میتونه نور ماه رو به راحتی افزایش بده. یعنی توی حالتهای مختلف هم شما میبینید دیگه، ماه بعضی موقع که توی حالت حالا یا تربیع هستش یا مثلا هلال ماه هستش، خب قطعا نور کمتری داره، نور کمتری هم از دهانه ها میاد، نقطه های سفید ما اصلا خیلی کم روی ماه میبینیم به خاطر همون زاویه تابش خورشید هست از دید ما در واقع بر روی زمین.
ما خیلی خوب، بذارید سوالها رو جای خودش بخونیم، الان دیگه وارد این بحث نشیم، ادامه بدیم بحث ماه رو. ما چیزای زیادی مونده که بخوایم دربارش صحبت بکنیم، فقط معذرت میخوام، حواسم به خبر نبود که 2 دقیقه دیگه هست. بذارید تو این فاصله یه دونه سوال بپرسم از خدمت شما. آقای خانم اقبالی نوشتن آیا در کره ماه موجودات زنده وجود داره؟
خیر، در واقع موجود زنده در جایی وجود داره که قطعا اونجا شرایط زیست محیطی فراهم باشه. یعنی ما هیچ موجود زندهی بر روی ماه نداریم، چون در جواب ایشون بخوام در واقع خیلی ساده بگم، ماه جوی نداره و عناصر حیات رو حداقل اول باید جو باشه، بعد عواملی مثل در واقع اکسیژن یا مثلا حالا حداقل آب یا یه حالتی وجود داشته باشه که بشه یک حیات حتی تکسلولی در اون رشد پیدا بکنه.
خب ممنونم از شما شنوندگان عزیز که ما رو همراهی میکنید تا ساعت 11:30 همراه شما هستیم. بعد از خبرهای ساعت 22:30 برمیگردیم با ادامه برنامه چراغ دوشنبه ها، چراغ نجومی، چراغ خاموش، و درباره ماه صحبت میکنیم با آقای علی ابراهیمی سراجی، منجم آماتور، مدرس نجوم و عضو هیئت تحریریه ماهنامه نجوم. اگر شما سوالی دارید و دلتون میخواد سوالتون رو با ما مطرح بکنید درباره برنامه، درباره موضوع و یا بخشی رو میخواید اسم خود صدای خودتون به برنامه اضافه بکنید، شماره های ما رو دارید: 3391414132، شماره های تلفن، شماره پیام ما 3954، و همراهی شما تا ساعت 11:30 با برنامه چراغ خاموش. ضمن این که سلام و خدا قوت میگم به همکاران و محترمم هم در بخش خبر.
ساعت 22:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، شب بخیر. ثبت نام ششمین گروه از متقاضیان دریافت یارانه نقدی تا ساعت 24 امشب ادامه دارد. در ششمین روز ثبت نام، سرپرستان خانوار متقاضی یارانه نقدی که نخستین شماره سمت راست کد ملی آنها عدد 5 است، تا ساعت 24 امشب فرصت دارند با مراجعه به سامانه refahi.ir برای دریافت یارانه نقدی نام نویسی کنند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، متقاضیانی که به اینترنت دسترسی ندارند با همراه داشتن کد ملی خود و اعضای خانوار، شماره حساب و کد پستی می توانند به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پست، پلیس به علاوه 10، شعب بانک ملی، شعب بانک رفاه کارگران، مراکز و دفاتر کمیته امداد، سازمان بهزیستی و دفاتر فناوری اطلاعات روستایی مراجعه و ثبت نام کنند. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور گفت افرادی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند اما خواستار انصراف هستند، می توانند 30 و 31 فروردین برای اعلام انصراف خود به سامانه refahi.ir مراجعه کنند. آقای نوبخت افزود پس از پایان مهلت اعلام شده برای ثبت نام دریافت یارانه نقدی، آمار انصرافی ها اعلام می شود. وی علت درخواست دولت برای انصراف از یارانه را دستیابی به هدف بزرگتر عمومی اعلام کرد و گفت دولت مقید است در سال 93 در جهت بهبود بهداشت و درمان، بهبود وضع حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا اقداماتی را انجام دهد. قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از آغاز فروش آرمهای طرح ترافیک روزانه با افزایش 20% تعرفه خبر داد. آقای بهروز گفت با تصویب افزایش 15-20% نرخ آرمهای طرح ترافیک در سال 93 فروش آرمهای طرح ترافیک روزانه با تعرفه 24 هزار تومان آغاز شده است. وی هزینه دریافت آرمهای روزانه در ساعت قبل از 10 صبح را 24 هزار تومان اعلام کرد و افزود این تعرفه برای پس از ساعت 10 صبح 18 هزار تومان است. در ادامه پیشروی‌های ارتش سوریه، نیروهای نظامی این کشور موفق شدند شهر مسیح نشین معلولا را از اشغال تروریست‌ها آزاد کنند. گروه تروریستی جبهه النصره این شهر را که در 50 کیلومتری دمشق قرار دارد اشغال کرده بود. حمله ارتش سوریه به ویژه پس از تصرف منطقه از سرخه برای تروریست‌ها بسیار غافلگیر کننده بود. شبه نظامیان 4 ماه پیش با ورود به شهر معلولا آسیب زیادی به این شهر وارد و خانه‌های مردم را غارت کرده بودند. صدها تروریست در این شهر مستقر بودند که با حمله ارتش سوریه همه آنها کشته شده یا فرار کردند. نیروهای ارتش در ادامه پیشروی در منطقه راهبردی قلمون بامداد امروز نیز وارد شهرک سرخه در حومه دمشق شدند. از سرخه دومین کانون تجمع بزرگ گروه‌های مسلح پس از شهرک رنکوس در منطقه القلمون است. نیروهای سوری پیش از این شهر مسیحی نشین رنکوس را از اشغال تروریست‌های مسلح آزاد کردند. ظرفیت قطارهای مسافری محور تهران پیشوا 100% افزایش یافته. مدیر کل تنظیم و نظارت بر بازار راه آهن گفت با توجه به تقاضای بالا و استقبال مردم، ظرفیت قطارهای مسافری محور تهران پیشوا با افزوده شدن یک قطار اتوبوسی 2 برابر شد و به 672 صندلی رسید. آقای جعفر گفسود این قطار هر روز ساعت 4:40 صبح و 18:10 عصر از تهران به پیشوا و همچنین ساعت 6 صبح و 19:20 در مسیر برعکس مسافران را جابجا می‌کند. وی بهای بلیط قطار تهران پیشوا را 2000 تومان اعلام کرد و گفت این قطار در ایستگاه‌های ورامین، قرچک، باقرآباد و شهر ری توقف می‌کند. فردا سه‌شنبه 26 فروردین 1393 هجری شمسی، 15 جمادی‌الثانی 1435 هجری قمری و 15 آوریل 2014 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 5:04 و طلوع آفتاب ساعت 6:32 بامداد است. شب بخیر و خدا نگهدار.
عصر آشنا
سرباز به دنیا آمده بودی با پیراهن سوخته تخت جمشید، با دشنه‌های قوم تاتار بر گرده‌هایت، با تکه پاره‌های سرزمینت در عهدنامه‌ها. ما دیر به دنیا آمده بودیم، آنقدر که لباس‌های محلی را در موزه به یاد می‌آوردیم. ما دیر به دنیا آمده بودیم، آنقدر که از بغداد تنها 1001 شبش را به یاد می آوردی. وقتی سیم های خاردار غروب هایت را دوره کرد و تازیانه ها به شانه هایت رسید و موصل به تک پاره های سرزمینمان.
به امیدی که هر دیوار سیمانی دری دارد، نشستم پای چشمانی که صدها مشتری دارد. از اول هم نمی شد بین ما عشقی تصور کرد، که تنهایی همیشه ریشه در خوشباوری دارد. چشم شما قطره ای از نور افتاد، قطره نوریست که از چشم شما دور افتاد. دریا شد و چشمان شما ماهیگیر، دل من ماهی شد، ماهی در تور افتاد. حسن یوسف شدی آه از لب آینه پرید، صوت داوود شدی ساز دلش شور افتاد. با چه ساز تو برقصم، به چه رقصت سازم، آتش از نغمه تو بر تن تنبور افتاد. مرگ من میوه کالیست، دعا کن برسد، دل به سرچشمه نوری که از او دور افتاد.
صد و چهل دقیقه و 25 26 27 ثانیه است. زنده و مستقیم صدای ما را از پخش شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت میشنوین با چراغ خاموش با علی آقای ابراهیمی سراجی درباره ماه صحبت میکنیم. سوال ها زیاده، بحث هم زیاد مونده. من امیدوارم که برسیم که کلن یه پکیج خوب از تو ادامه برنامه در بیاریم که حدوداً 45 دقیقه دیگه در خدمت شنوندگان هستیم. آقا بحثمون رو ادامه بدیم. قبل از اینکه به جزرومت برسیم فکر می‌کنم درباره مدار ماه می‌خواستیم صحبت بکنیم.
بله بله، من فقط خیلی کوتاه، چون بحث در واقع دهان و عوارض یه مقدار ناتمام موند، اون بحث دریاها هم بگم که اینا همه نامگذاری‌های جالبی شده و دریایی مثلا دریای بحران‌ها، آسایش، آرامش، برودت، بخارها و غیره، نمناکی، رگبارها، هوشمندی و کلی دریای بسیار مختلف که اسامی‌های بسیار جالبی هستن که برای ما وجود دارن و بد نیست که ما بریم و با اون ما در واقع دریاها آشنا بشیم. اما در مورد مدار در واقع ماه به دور زمین، اول اینکه ما بایستی بدونیم که مدار ماه چه حالتی داره. بیضی هستش، دایره هستش، چقدر اگر بیضی چقدر کشیده هستش. یک رابطه فرمولی وجود داره که ما میتونیم در واقع نمیدونم حالا فرمول اصلا واجد است نیست، زیاد معصوم نیست، ولی خب خیلی سرجم در موردش صحبت بکنیم. یک چیزی وجود داره به نام خروج از مرکز.
درست.
خروج از مرکز در واقع شما در وسط دایره قرار دارید، فرض بگیرید که در مرکز دایره هستیم و حالا میخواییم که به یک حالت بیزی تبدیل بشه اون دایره. خب قطعا کانون شما از مرکز فاصله میگیره و این در واقع هر چقدر کانون شما از مرکز به سمت گوشه ها متمایل بشه بهش میگن خروج از مرکز. خیلی در واقع ساده در واقع بخواییم بیان بکنیم.
بله.
خب قاعدتا این ای اگه صفر باشه شما با یک دایره طرف هستین. اگر بین صفر تا یک باشه در واقع بیزی خواهد بود، اگر یک باشه سهمی، و خب بزرگتر از یک حضلولی. این ای در واقع عدد ای.
درست.
ما بیایم در واقع مدار ماه رو بررسی بکنیم، یعنی نزدیکترین فاصله که 365 هزار کیلومتر با زمین هستش و دورترین فاصله ای که میگیریم معمولا ما تا تقریبا 407 هزار کیلومتر رو اینو داخل فرمول خروج از مرکز قرار بدیم، تقریبا به ای مساوی نیم میرسیم. ای مثلا مساوی 47.8 یعنی نیم. این نشون میده که مدار ماه به دور زمین یک بیزی معمولیه، نه یک بیزی خیلی کشیده است، نه بیزی که نزدیک به دایره هستش، و خب یک چرخش معقولی داره ماه به دور زمین و ما انتظاری نمیتونیم داشته باشیم که بخواد خیلی در واقع به شکل خیلی خاص بچرخه. یک دور چرخش ماه به دور زمین تقریبا 27.3 روز طول میکشه، در واقع 27 و حالا 8 ساعت و فکر میکنم 43 ثانیه اگه اشتباه نکنم، این میزان طول میکشه که ماه یک دور به دور زمین بچرخ. چرخش در واقع ماه قطعا این چرخش رو که یعنی یک دور میچرخه بهش حالا قدیمی ها میگفتن ماه گره‌ای یا ماه اژدهایی، یعنی از یک گره به یک گره منتقل بشه که اون گره ها محل تلاقی مدار ماه با صفحه چرخش زمین به دور خورشید هستش. در واقع دید ناظری که روی زمین زندگی میکنه این گره ها به وجود میاد. این هم به این خاطر هستش که مدار ما تقریبا 5.2 درجه با مدار چرخش ماه به دور زمین با مدار چرخش زمین به دور خورشید انحراف داره، و این انحراف به یک حالتی هست که این دوتا صفحه وقتی 5 درجه با هم فاصله دارن قاعدتا دوتا گره روش به وجود میاد، که این محلی که حالا ماه فرض بکنه یک گره شروع بکنه به همون گره برسه 27.3 روز طول میکشه، ولی در واقع این حرکت انتقالی ماهه، واقعیتش هم همین 27 روزه، ولی ما میبینیم یک تقویم وجود داره به نام مثلا تقویم قمری، مثلا 29 روز 30 روز انقدر طول میکشه. این یعنی چی؟ یعنی ما یک ماهی داریم به نام ماه هلالی. ماه هلالی در واقع زمانی به وجود میاد که وقتی ماه از اون گره خودش مثلا فرضاً حرکت که به اون گره رسید توی آسمون زمین خورشید جابجا شد، یعنی در اصل زمین به دور خورشید یک مقداری چرخیده. این باعث تغییر جای خورشید در آسمون میشه، همونجور که میدونی از یک صورت فلکی به یک صورت فلکی دیگه تغییر مکان میده.
یعنی عملا 1/12 حرکت دور انتقالیش رو انجام داده دیگه، درسته؟
بله. این باعث میشه که یک حالتی پیش بیاد بر روی زمین که فرضاً الان خورشید مثلا تو صورت فلکی حمل هستش، فرضاً تا ماه بعد به سر رسیده، حالا اگه ماه بیاد و ملاقاتی تو صورت فلکی حمل با خورشید داشته باشه توی ماه آینده مجبور تو صورت فلکی سر همون ملاقات رو داشته باشه. این یعنی مستلزم یک زمانی هولوش دو روز و خورده ای که دوباره
به 27 روز اضافه میشه،
دوباره به اون 27 روز اضافه بشه تا ماه قمری که میزان متوسطش 29.53 روز هستش، که همون بحث در واقع ما رؤیت هلال هم به همین خاطر یا 29 روزه یا 30 روزه میشه که ماه قمری متوسطش اینقدره. البته میزان دقیق ماه قمری باعث لحظه مقارنه به لحظه مقارنه حساب بشه، یعنی هر مقارنه به مقارنه حساب بشه خواهیم دید که در طول مدت زمان بین 29 روز هولوش 6 ساعت تا 29 روز 18 ساعت تقریبا متغیره.
درست.
لحظه در واقع میزان طول واقعی ماه قمری، ولی خب متوسطش رو میگیرن مثلا 29
روز و 12 ساعت.
بله. این در واقع مدار ماه رو به این حالت در میاره که ما از روی زمین همونجوری که گفتم حرکت وضعیش یکی باشه باعث بشه که ما ماه رو همواره یک جور ببینیم. بعضی موقع قطر ماه کوچیک میشه، حتی روی نزدیک میشه به هولوش 29 دقیقه قرصی، بعضی موقع تا 32 تا نزدیک به 33 دقیقه قرصی هم قرص زیاد میشه. اون زمان هایی هستش که قرصش خیلی در واقع زیاد، منظورم بزرگ شدنه، بزرگ میشه تو آسمون، در واقع به نزدیکترین فاصله یا حضیض مداری میرسه و در دورترین فاصله هم در واقع قرص ماه به صورت ظاهری کوچیکه. البته بر اساس قوانین کپلر قطعا سرعتش هم تغییر میکنه، زمانی که نزدیک به حضیضه سریعتر تو مدار جابجا میشه، زمانی که دورتر هست کنتر جابجا میشه. به همین خاطر به مرور زمان، یعنی همین بیزی بودن مدار ما، یعنی این بیزی بودن خودش یک تأثیری میخوام بگیم روی یک پدیده ای میذاره، و اینکه خود ما هم 5 درجه در واقع جابجا میشه بر روی دایره البروج، و از دید ناظری که روی زمین هستش روی استوای آسمان چیزی بالغ بر مثبت و منفی 28 درجه جابجا میشه، یعنی 23.5 درجه ای که ما انحراف کردیم اون 5 درجه هم بهش اضافه بکنیم.
درست.
و این باعث میشه که به مرور زمان دو نوع پدیده، یعنی یک پدیده رخ بده به نام رخگرد یا لیبراسیون، که ما یک بخشی از شمال یا جنوب ما یا شرق و غرب ماه رو به مرور زمان ببینیم، یعنی در کل 59% سطح ماه به مرور زمان دیده میشه و 41% ماه هیچ وقت دیده نمیشه روی زمین، یعنی ما 9% اضافه در به مرور زمان میتونیم ببینیم. لیبراسیون دوم هستش، در واقع لیبراسیون شرقی غربی، که لیبراسیون شرقی غربی یعنی همون شرق یا سمت راست و چپ ما هستش که اون به خاطر اوج حضیض ماه به وجود میاد، و یک لیبراسیون هم شمالی جنوبی هستش که اون به خاطر همون انحراف 5 درجه مدار ماه با در واقع دایره البروج به وجود میاد، که گفتیم همون خود زاویه میل ما هم که روی استوای آسمان ما قرار میگیریم که به خاطر خود زمین هست، این هم تأثیر میذاره، یعنی اون 5 درجه به اضافه 23.5 درجه باعث میشه که ما یک مقداری از نیمکره، از جنوب ما و شمال ما هم به مرور زمان در واقع اون دهانه ها رو ببینیم، که این دهانه هایی که بعضی موقع دیده میشن دیده نمیشن معروفن به دهانه های لیبراسیونی یا دهانه های رخگردی، که ما ممکنه بعضی موقع این دهانه ها رو از روی زمین نتونیم ببینیم و بعضی موقع هم شرایطش خوب خواهد شد برای رصد.
تا ما توی حالا بحث مدارها رو باز کردیم، موافقین که یه اشاره ای هم به ماه گرفتگی داشته باشیم؟
بله بله،
متشکرم.
همون بحثی که در واقع داشتیم که ماه به در واقع
من یه پرانتز باز کنم، واقعا برای معلم سخته که بخواد مباحثی که تصویری هستش رو بخواد صوتی بیان بکنه. چقدر قشنگ علی ابراهیمی عزیز داره قشنگ لیبراسیون داره یه جوری برای ما میگه بدون اینکه حتی از حرکات دستش بخواد استفاده بکنه برای بیان. من خیلی ممنونم، من دارم یاد میگیرم علی آقا. من واقعا
اختیار دارین، شما دوست دارین، در واقع این به این خاطر هستش که به مرور زمان در واقع انقدر یه جوری نشستیم پای این مسئله، حالا من حتی چه واسه خیلی دوستان دیگه حتی شما فکر کرده باشیم که انگار ما با خود ماه داریم میچرخیم بریم زمین، میخوایم اونو تشریف بکنیم برای یک بیننده ای که میخواد در واقع اون رو ببینه، و واقعا هم خیلی سخته و من در واقع
واقعا ممنونم، واقعا
سلامت باشید و من خیلی در واقع جای خوشحالی داره که اینجوری در واقع
سلامت.
خب به یه چیز جالبی که در رابطه با حالا اون بحثی که در رابطه با ماه وجود داره و اون بحث دهانه های لیبراسیونی، حرکت ماه هستش، یعنی شما به یعنی فرض بگیرید خودتون رو بزنید جای ناظری که داره یک فیلم از ماه رو در عرض مثلا یک ماه میبینه. خب ما این فیلم رو اگه بخوایم ببینیم چه اتفاق میفته؟ یک فیلم خیلی جالب و جذاب و هیجان انگیزی هستش، و این فیلم اینجوریه که ما یک حالت باد کرده داره که هی باد میکنه، فاز ماه زیاد میشه کم میشه، بعد این آرزوهای ما هی دائما حالت جنبش دارن، انگار به چپ و راست و بالا پایین میرن، و این باد کردن و کوچک شدن ما همون اوج حضیض رو داره به ما میگه، و فاز ما داره چرخش ماه به دور زمین. یه حرکت دیگه هم ما میبینیم، انگار ما مثل الا کلنگ هی به چپ و راست متمایل میشه، این در واقع همون بحث دایره البروج هستش که ماه داره در واقع به بالای دایره البروج میره، بعض موقع میره زیر دایره البروج، و این باعث میشه که این حالت الکلنگی داشته باشه. و اما بحثی که فرمودید در رابطه با ماه گرفتگی یا خورشید گرفتگی، اون نقطه‌هایی که گفتیم در واقع ماه گره‌ای، همون گره‌های مداری، این گره ها قدیم ها بهش میگفتن به ماه گره، ماه اژدهایی. یعنی چی اژدهایی؟ یعنی همون افسانه های چینی که اژدها ماه رو یا خورشید رو در واقع میبلعه. بین در واقع این داره نشون میده که در زمانهای گذشته پی برده بودن که زمانی که ماه و خورشید هر دوتا نزدیک به گره های مداری در واقع از دید ناظر زمینی من دارم اینو تعریف میکنم به گره های مداری باشن، قطعا مشاهده یا خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی خواهیم بود. این اتفاق به خاطر همون مسئله که روی زمین گفتیم همیشه رخ نمیده. البته خب قطعا همه میدونن خورشید گرفتگی یعنی پدیده ای هستش که ما در واقع مقابل زمین خورشید قرار میگیره و خب نور خورشید رو سد میکنه که به زمین برسه و با توجه به اینکه قرص ما در آسمان تقریبا به صورت ظاهری با قرص خورشید در واقع برابره، شما خودتونم میتونید تقسیم این کار رو انجام بدید، یعنی فاصله ماه از خورشید رو تقسیم بر فاصله زمین تا ماه بکنید و به عددی تقریبا معادل 400 میرسیم. قطر ماه هم 400 برابر کمتر از قرص خورشیده. این باعث میشه که در واقع به مرور زمان ما از روی زمین وقتی این حالت باد کردن رو میبینیم خورشید گرفتگی مختلفی هم شاهد باشیم. خورشید گرفتگی کلی که کل قرص در واقع خورشید پوشیده میشون به خاطر اینکه ماه نزدیک به زمین بیشتر، و خب خورشید گرفتگی حلقوی خب قرص ماه کوچکتر هستش، یا حالا مخلوط این دوتا مناطقی هستن که داخل مثلا سایه باشن و یک منطقه عریضی هم که در واقع نیم سایه هستش که یک قسمتی از خورشید پوشیده میشه به خورشید گرفتگی جزئی معروف هستش. حالا در آن سوی ماه این زمانی هستش که در واقع خورشید گرفتگی زمانی هستش که ماه در حالت ماه نو باشه یا لحظه مقارنه تقریبا باشه که بتونیم شاهد خورشید گرفتگی روی زمین باشیم. حالا اگه زمین بین ماه و خورشید قرار بگیره اون موقع این سایه زمینی که برعکس عمل میکنه به روی ماه میافته، ولی چون ماه یک چهارم زمینه، یعنی زمین قطعا سایه بسیار پهناورتری نسبت به سایه ماه داره، باعث میشه که کل ماه وارد قرص در واقع سایه زمین بشه و نهایتا تا یک ساعت و 47 دقیقه بتونه توی سایه زمین دووم بیاره بمونه که همیشه این اتفاق نمیافته. ولی خب این باعث میشه که ماه گرفتگی رخ بده و به هر حال پدیده خیلی جالب و جذابی هم هستش که فردا این اتفاق در کنار مریخ سرخ رو، یعنی دو تا ماه سرخ روی داریم، یعنی ما هم در واقع به نوعی به مریخ میخواد بفهمونه که سرخی مریخ از من و خب ما هم میتونیم یه واقع سرخ بشیم و شبیه مریخ بشیم و بکنم خیلی جالب بشیم. و این در واقع ماه گرفتگی 78 دقیقه هستش فردا به از ساعت 9:24 دقیقه تا 14:08 دقیقه رخ میده.
گرفتگی شروع میشه؟
بله تا ساعت 14:08 دقیقه اصلا گرفتگی ادامه داره، دیگه اوجش هم ساعت 12:17 دقیقه هستش که در شرق آسیا، غرب اروپا، غرب آفریقا، استرالیا و امریکا مشاهده میشه که فکر میکنم ما امسال اصلا دوتا ماه گرفتگی کلی که رخ میده هیچ کدومش حتی یک مقداریش هم در ایران دیده نمیشه و همه ما رو حسرت به دل میکنه. ما فکر میکنم در مهر ماه سال 94 یک ماه گرفتگی دیده میشه و خب اینم تا یادم نرفته خورشید گرفتگی هم ما امسال یه خورشید گرفتگی حلقوی داریم، یه خورشید گرفتگی جزئی داریم، البته حلقوی در قطب جنوب خیلی کوچیک هستش مسیرش، خورشید گرفتگی جزئی هم در امریکا رخ میده و در آخر سال ما یه خورشید گرفتگی کلی خیلی جذاب داریم در قطب شمال که در قسمت‌هایی از ایران، قسمت‌های شمالی ایران به صورت جزئی دیده میشه و این تنها گرفته امسال هستش که ما میتونیم از ایران ببینیم. و خب این دوتا این ماه گرفتگی فردایی هم که رخ میده من فکر کنم تصاویر بسیار زیبایی ازش منتشر بشه در کنار مریخ. این در واقع بحث ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی هستش که این در واقع پدیده‌ای هستش که به خاطر این گره‌های مداری به وجود میاد، ولی همین حرکت جابجایی گره‌های مداری به خاطر اینکه دائما خورشید ماه بعد یک صورت فلکی به جلو در واقع مراجعت حرکت میکنه، اینجوری بهتره بگیم، باعث میشه که به مرور زمان جای این گره ها عوض بشه. وقتی عوض بشه مثلا این ماه خورشید گرفتگی رخ بده، ماه بعد احتمال زیاد رخ نمیده، مگر اینکه یک مقداری نادر باشه و خیلی نزدیک باشه، گره ها خیلی دور باشه، خیلی یه حالتی باشه بهش میگن حد گرفتگی. اون حد گرفتگی رو بتونه داشته باشه که در عرض یک ماه بتونیم دوتا خورشید گرفتگی، ولی دوتا خورشید گرفتگی جزئی رو شاهد باشیم بر روی کره زمین، که یکیش قطعا قطب شمال رخ میده، مثلا یکیش قطب جنوب جوریه. ولی خارج از اون ما معمولا 8-6 ماه یک بار باید منتظر خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی باشیم. این هم به این علت هستش که این گره های مداری به خاطر همین حرکت خورشید هر ماه به هر حال جابجا میشن و 8-6 ماه یک بار این گره ها دوباره به حالتی میرسن که ما میتونیم شاهد گرفتگی باشیم. و خب یکی از ساده ترین راه های محاسبه گرفتا همین دوره های 6 ماهی هستش که دوره های کوتاهی هستش برای گرفتای ما خورشید که بهش میگن رشته های گرفتگی در واقع. ما البته در آسمان زمین یک حالتی داره که ما اون رو شبهای اول به صورت هلال میبینیم، که خب از همون اولین شبها هم طرفدار داره در واقع، میرن یه عده منتظر میشن و هلال ماه رو بخوان ببینن، که به هر حال ارزش کار علمی جالبی هم داره، که در واقع تقریبا از جدایی 7 درجه که آندر دانجون از قرن گذشته مطرح کرد با محاسبات، رفته رفته این کمان ماه متحد میشه. یعنی این به این معنی نیستش که کمان ماه وجود نداره، ولی به خاطر عارضه و پسی بلندی و بله کمان متحدی نداره و در واقع وسط کمان ماه زیر 7 درجه در واقع کمان تکه تکه ای داریم از ماه، که حالا به صورت تسبیح میمونه. قطعا در خورشید گرفتگی بعضی دیدن که اون لحظات آخر خورشید تکه تکه میشه، که به دانه های بیلی مشهور هستش
از دید ناظر زمینی باز
همین اتفاق دقیقا روی ماه میفته، حالا با نورانیت بسیار ضعیف‌تر. این در واقع از هولوش 7 درجه به بعد دیگه این کمان ماه یواش یواش شکل میگیره بعد از مقارنه، که در واقع فاز ماه زیاد و زیاد و زیادتر میشه تا زمانی که ما یک روب از مدار خوش رو طی بکنه نیمی از ماه روشن میشه، که به تربی مشهور هستش. خب واژه های دیگه قطعا مردم شنیدن به نام تسلیس، تسلیس اینا. خب تسلیس یعنی یک سوم مدارش رو طی بکنه، تسلیس یعنی یک ششم، اینا هستن، ولی تربی مشهورتره به خاطر اینکه دقیقا ماه نیمه میشه. یک روب دیگر رو طی بکنه در واقع ماه کامل میشه، حالت بد رو داره. ولی قطعا تو ذهن مردم این را افتاده که ماه رو میبینن که ماه کامله، میگن امشب ماه شب 14 هستش. ولی چرا میگن ماه، یعنی واقعا ماه همیشه شب 14 به حالت بعد میرسه؟ خیر، در واقع ممکنه ماه بین شب در واقع 13 تا شب 15 به بعد برسه، به خاطر اینکه ماه همونجور که گفتیم مدار بیضی داره. اگر از لحظه مقارنه تا لحظه بعد رو ماه در حضیض باشه، این اتفاق 13 شب است. اگر حالا اون زمان رو در اوج مداری باشه، مثلا 15 شبه میشه، ولی متوسط ممکنه 14 شب به در واقع حالت بد خودش برسه. بعد از اون در واقع دوباره فاز ما شروع میکنه به کم شدن، تا جایی که در واقع ما به تربیع آخر خودش در واقع ماه میرسه و نیمه در واقع سمت چپ ماه روشن میشه، تا جایی که این نیمه از شب بعدش شروع میشه به هلال شدن، تا جایی که ما آخرین هلال رو در واقع باز هم شکار